بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث صراط مستقیم بود. بعد از اینکه مطالب رو از علامه فرمودن، یه جمع‌بندی کردن که شماره 1 و 2 جمع‌بندی این بود که عرض شد که در واقع تمام سبلی که غیر صراط مستقیمن، این سبل به میزانی که از حقیقت توحید بهره‌مندن جزء صراط. پس در واقع اینجوری نیست که مثل جاده‌ای که توی مثلا عالم محسوس ما هست، این جاده جدای از اون یکی جاده باشه، بلکه در این حال که صراط غیر از سبیله، صراط در واقع روح سبیله. به میزانی که هر سبیلی دارای این روح باشه، که اون روح هم گفتیم توحیده، سبیل با صراط مشترک. اگر سبیلی خالص شد، یعنی از تمام شرک ها خالص شد و توحید محض شد، میشه صراط. نکته دومی که فرمودن این که همونطوری که صراط مهیمنه بر سبله، هیمنه داره، تمام سبل در درون صراط هر شبت که قرار میگیره، صاحبان صراط هم مهیمنه بر سبل هم. به همین جهت است که عرض شود که رسول خدا که اولین فرد طی کرده این صراطه، ولایت داره بر سایر مؤمنین که صاحبان سبیلن، و به ترتیب هم بعد از رسول خدا عرض شود که جانشینان بر حقش، و بعد از جانشینان بر حق رسول خدا مؤمنین. یعنی این مسیر انبیا و اولیا مسیری نیستش که منحصر برای اونا باشه، اونا رفتن بقیه هم دعوت کردن به اونجا. حالا مطلب سوم، ثالثها ان الهدایت الى الصراط يتعين معناها بحسب تعین معناه. هدایت به سوی صراط، معنای هدایت به حسب معنای صراط تعین پیدا میکنه. هدایت یعنی چی؟ شما میخوام بگین هدایت به سوی صراط یعنی چی؟ میفرمایید شما اول بگو صراط یعنی چی، اون وقت معنی هدایت هم خودش معلوم میشه. برای اینکه معنی هدایت معلوم بشه، بعد اول معنی صراط معلوم بشه. و توضیح و ذالک ان الهدایت هی دلاله علی ما فی السها، همونطور که در سها اومده، سها 6 از کتب مهم لغت. هدایت یعنی دلالت، یعنی راهنمایی. الان میگن آقا میدون شهدا کجاست، میگید این طرفه، به این کار میگن دلالت، میشه هدایت. و فیه ان تعدیت آل مفعولین للغت اهل الحجاز و غیرهم یعدونه الی المفعول الثانی به اله. حالا اینجا یه نکته ادبی هست که خیلی لطیفه، ولی از علامه اینو قبول نکردم. این نکته لطیف اینه که یعنی یه نکته عربیت داره. ماده هدایت دو جور استعمال شده، یکی یک مفعولی و اون دومی اله. مثلا میگم هدایت تو که اله صراط مستقیم، هدایت میکنم تو را به سوی صراط مستقیم. اینجا کاف میشه مفعول به هدایت تو، اله صراط هم که میشه جار و مجرور متعلق به هدایت. گاهی هم میگن که اهدنا الصراط المستقیم. شما تو سوره هم نمیگید اهدنا الی صراط المستقیم، میگید اهدنا الصراط. اهده میشه فعل و فاعل، نا میشه مفعول به، الصراط میشه مفعول به دو. خب آیا بین این دوتا استعمال تفاوتی هست؟ نکته لطیف اولشون قبول نکرده. میفرماید که بعضیا گفتن که هدایت دو مفعولی به معنی ایصال مطلوبه، هدایت با اله به معنی ارائه طریقه. یعنی چی؟ یعنی یه موقع است که من از شما سوال میکنم آقا میدون امام حسین کجاست، شما به من میگین که این خیابون رو مستقیم میری میرسی به میدون امام حسین، این میشه ارائه طریق، یعنی فقط راه به من نشون میدی، این با اله میاد. اما یه موقع است شما سوال میکنم میدون امام حسین کجاست، شما میگین سوار ماشین شو، سوار ماشین میشم من توی میدون امام حسین پیاده میکنید، این میشه ایصال مطلوب، یعنی منو به هدف میرسانید. در قسم اول فقط راهو به من نشون دادین، در قسم دوم منو در مقصد پیاده کردین. گفتن که شما وقتی میگید اهدنا از صراط المستقیم، این دومی رو از خداوند میخوای، و الا خداوند که صراط مستقیم رو نشون داده در آیات قرآن و بیانات اهل بیت عصمت و طهارت. شما هم صراط مستقیم رو میشناسی، ولی شما میگین خدای منو ببر، گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی. رفتن کجا، بردن کجا. یه چنین تعبیری راجع به ماده هدایت هست. اینجا می‌فرمایند که فیه یعنی در مورد این گفته شده که ان تعدیت آل مفعولینه لغت و اهل الحجاز و غیرهم یعدونه و ال المفعول الثانی. این اونی که عرض کردم نیست، این فرمایش از تعلیم است. اهل حجاز دو مفعولی استعمال میکنن، غیر حجاز با الا استعمال میکنن. و ما قیل، حالا این مطلبی که عرض کردیم ما به قیل تعبیر میکنه، بعدم ایشون قبول نمیکنه. و اون قیلی که گفته الهدایت و اذا تعدد ال المفعول الثانی به نفسها، اگه ماده هدایت دو مفعولی استعمال بشه، فهیه به معنی الایصال ال المطلوب، به معنی هدایت از نوع ایصال مطلوبه، یعنی گذاشتن توی مقصد. و اذا تعدد به الا، اما اگه با الا متعدی بشه، فبه معنی اراعت طریق. و این آیه هم دلیل آوردن مستدلن به نحو قوله تعالی انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. دلیلشون خیلی فاسده. پیامبر، تو هر کی رو بخوای هدایت نمیکنی، خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه. اینجا هدایت دو مفعولیه. با خودشون گفتن که پس پیامبر هدایت نمیکنه؟ پیامبر که اصلا آمده که هدایت کنه، چرا این آیه میگه پیامبر تو هدایت نمیکنی، خدا هدایت میکنه؟ این به خاطر این است که این هدایت به معنی ایصال مطلوبه، یعنی پیامبر تو ایصال مطلوب نمیکنی، خداست که ایصال مطلوب میکنه. از این آیه استفاده کردن. حیث و ان هدایته به معنی اراعت طریق ثابتتون. این که پیامبر ارائه طریق میکنه که قطعیه، اگه یه پیامبری باشه ارائه طریق نکنه پس پیامبر یعنی چی؟ پس قطعا ارائه طریق میکنه. اما این آیه داره میگه تو هدایت نمیکنی. فالمنفی و غیرها، پس یه چیز دیگه داره نفی میشه تو این آیه، نه ارائه طریق. چی نفی میشه؟ ایصال مطلوب. و هو الایصال الى المطلوب. قال تعالی و هدینا صراطا مستقیما، تو هدایت صراط، ما به صراط مستقیم هدایت میکنیم. انک لتهدی الى صراط مستقیم، پیامبر تو به سوی صراط مستقیم هدایت میکنی. این آیاتو چیدن کنار هم دیگه، نتیجه غلطو گرفتن. حالا جواب چیه؟ جواب این است که در قرآن کریم بسیاری از جاها هست که از پیامبر نفی میکنه خیلی از صفات رو، در جای دیگه این همون صفات رو برای پیامبر خدا ثابت میکنه. این دوتا مسئله است. یه جای میگه که هیچ کس شفاعت نمیکنه، یه جای دیگه میگه شفیع من بعد اذنه، یه جای میگه هیچ کس جز خدا ولی نیست، یه جای ولایت رو برای پیامبر و اهل بیت و مؤمنین ثابت میکنه. اینجا دوتا مسئله است. ما یک هدایتی داریم، هدایت مستقل، یک هدایتی هم داریم، هدایت شخصی که به عنوان ید الله هدایت میکنه. اونجایی که هدایت رو از پیامبر نفی میکنه به معنی هدایت مستقله، یعنی پیامبر تو مستقلن هدایت نمیکنی کسی، اما به عنوان ید الله چی؟ اون طرف کنار پرده کعبه چشرونی کرد در زمان خلافت عمر، حضرت امیر زد پس گردنش یه سیلی بشه، اینم ناراحت شد اومد پیش عمر و گفت که تو خلیفه ای، این چرا این کار میکنه؟ عمر گفت رعد که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. خب به این معنا اینجا نفی هدایت استقلالیه. وقتی پیامبر نتونست دیگه بقیه هم نمیتونن دیگه، هیچ کس تو این عالم مستقل نیست. تمام اونجاهایی که نفی میکنه یه سری صفاتو، نفی به معنی الاستقلاله. اونجایی که اثبات میکنه به ید الله، به ید الله تو هدایت میکنه، منای خدا تو، خداست که هدایت میکنه. اونجا در اون مقامی که میخواد بگه غیر خدا کسی تو عالم کاری نیست، اگرم کسی کاری است به ید الله. فل هدایتو به من بل ایصال ال المطلوب تتعدا ال المفعول الثانی به نفسها. ادامه اون قوله که هدایت به معنی ایصال مطلوب دو مفعولی استعمال میشه، اما هدایت به معنی ارائه طریق با الا میاد. و فیه یعنی اشکال این حرف اینه، همینی که عرض کردیم، ان نفیل نفیان ففیه ان نفیل مذکور نفیون لحقیقت الهدایه. اونجایی که میگه پیامبر تو هدایت نمیکنی، یعنی حقیقت هدایت به دست تو نیست، تو هدایت میکنی منتها به ید الله، یعنی تو دست خدایی، پس خداست که هدایت میکنه، منتها این دستی که از تو آستین پیامبر بیرون اومده. مثل این که من بگم آقا این دست نیست که داره این خط زیبا رو می‌نویسه، منم که دارم می‌نویسم، یعنی این دست مستقل نیست، دست دیگه داره می‌نویسه دیگه. میگم آقا قلم که نه، شما یه خط زیبا می‌نویسی باریکلا به قلم، میگم قلم ننوشته اینو، من نوشتم. قلم ننوشته؟ خب قلمم نوشته، اما قلم در دست صاحب قلم فانیه، شما اصلا قلمو نمی‌بینید که. دست اندازه نمیبینی، صاحب قلم رو میبینی. به این معناست، به این معنا وقتی نگاه میکنی شما جز صاحب هدایت کسی رو نمیبینید که. پس نفی حقیقت هدایت التی هی قائمتون بالله تعالی، لا نفی لها اصلا، نفی اصالی اصلا به کلی از ریشه هدایت پیامبر رو نفی کنه این گونه نیست. و فیه ان نفی المذکور نفی لحقیقت الهدایه التی هی قائمتون بالله تعالی، لا نفی لها اصلا، نفی اصالی نیست. آمین. پس نفی اصالی هدایت نیست. و به عبارت اخرى هو نفی الکمال دون نفی الحقیقه و مضافاً الی انه منقوزون به قوله تعالی حکایتاً عن مؤمن آل فرعون. تازه یه نقضی هم براش یه جای دیگه داریم. کجا؟ مؤمن آل فرعون میگه یا قوم اتبعون عهدکم سبیل الرشاد، یعنی عهده دو مفعولی رو استعمال میکنه. مؤمن آل فرعون میگه ای قوم تابع من بشید تا من شما رو به سبیل رشاد هدایت کنم. این یه دو مفعولیه دیگه. پس اون وقت ارائه طریق ایصال مطلوب میکرده، رسول خدا نمیکنه. فالحق انه لا يتفاوت معنى الهدايه باختلاف التعديه. پس این حرف باطله، اینکه اگر با اعلام و تعدی بشه به معنی ارائه طریق دو مفعولی بیاد به معنی ایصال مطلوبه باطله. این چقدر قشنگ با کمک خدا آیات قرآن شون باطل میکنه این مطلب. و من الممکن ان یکونت، بعضی چیزا ممکنه آدم ساده به نظرش بیاد ولی خیلی مهمه. ما یکی از بستگانمون به خاطر همین که این مسئله رو نفهمیده عرض شد که مخش پوکیده، مخش پوکیده، یعنی اصلا از راه به در شده. حالا ما با هم دیگه نشستی نداشتیم ببینیم اون آر از راه به در کنه یا ما اون از اومده بود منزل پدر ما گفته که این تابلوها چیه زدیم، مثلا تابلو اهل بیت زده بودن اینا رو جمع کن. حالا بابای ما مثلا یه پیرمرد از اون خفن مفنای قدیمی، تو چی میگه این مردک؟ خود حاج آقا مثلا میگه بابای ما بستر بیماری انشالله خدا همه رو شفا بده. گفت بلند میشد گفت که یا الله یا محمد، یعنی گفت حاج آقا رحیمی این چیزها رو نگو. گفت این چی میگه؟ این بنده خدا رفته دوتا آیه قرآن رو خونده خواست خودش استنباط بکنه که مثلا جز خدا کسی در کار نیست، که یکی هست و هیچ نیست جز او. ما هم اینو میگیم ولی کلو و اشربو را به جان گوش کن، ولا تصرفو را فراموش کن. یه جایی گفته کلو و اشربو، یه جا دیگه گفته ولا تصرفو. مشکله عامه افرادی که بدون آگاهی دست میزنن به منابع دینی اینه که منابع دینی یه جاش کلو و اشربو، یه جاش ولا تصرفو، یه جاش لا تقربوا الصلاة، یه جاش فانتوم سوکاراست. حالا تو این آیه کنار همه ولی همیشه کنار هم نیست. تو این آیه گفته لا تقربوا الصلاة و انتم سوکارا، خب اینو کنار هم گفته. اینجا که نمیگه نماز نخونید، که میگه به هر حال مستی نماز نخونید. خیلی از آیات اینجوریه، مطلق یه جاست، مقید یه جای دیگه است، عام یه جاست، خاص یه جای دیگه است. میره یه روایتو میخونه حکم میکنه، همه رو کافر میکنه، همه رو از دین به در میکنه، همه نابود شدن، همه. بابا این روایت یه روایتی است که 4 تا روایت دیگه هم کنارش، بعد اینا رو بزنیم کنار هم تا حکم کنه. بعد میفرماید که و سنته و انما تکون من الله سبحانه، هدایت مال خداست، یعنی اصلش و کمالش در دست خداست. اما سنته سنت الاسباب، خداوند تعالی سنتش سنت اسباب. حتی یه جمله عجیبی توی البیان هست که میفرماید در قیامت هم که روز ظهور و بروز خدای تعالی است اسباب منقطع نمیشه. قرآن میگه یوم تقطعت بهم الاسباب، روزی که اسباب از بین میره قیامت. حضرت علامه میگه اسباب اونجا هم هست، منتها چشم سبب بین باطل میشه. یعنی چی؟ یعنی بازم دست از توی آستین میاد بیرون کارا رو انجام میده، منتها دیگه مردم در قیامت آستین و اینا رو نمیبینن، خدا رو مشاهده میکنن. ولی او بازم با اسباب کار میکنه. کی میتونه فیوزات رو بیواسطه دریافت کنه؟ در قیامت هم کسی نمیتونه فیوزات رو بیواسطه دریافت کنه. پس بازم در دریافت فیوزات واسطه ها هستن، منتها قیامت یه روزیست که آنچنان چهره خدای تعالی ظهور پیدا میکنه که واسطه ها دیده نمیشن، مثل روزی که ستاره ها دیده نمیشن. تو روز که ستاره ها نابود نمیشن، که ستاره ها دیده نمیشن چون نور خورشید اجازه نمیده. شب خورشید میره شما میبینید، الان شبه، در شب شما اسباب میبینید. اون روز چهره عرض شد که جمال و جلال خدا ظهور میکنه، کسی دیگه اسبابو نمیبینه. بعد سنت خدا سنت اسباب است، به ایجاد سبب ینکشف به المطلوب، یه سببی رو ایجاد میکنه با اون سبب مطلوب منکشف میشه، ولی هیچ کس بدون واسطه پولدار نمیشه. عقلش نگه بالاخره خود پولم اگه از دیوار براش بریزه، بالاخره پولم خودش واسطه است دیگه. میگه آقای روحی هر وقت کتاب از تاخچه برمیداشت که از علما بود ایشون، از تو کتاب پول براش میریخت. بعد یکی از این تاجرای تهران بهش گفت آقا شما چیکار میکنید، زندگی چطوری اداره میشه؟ گفته بود که من والا راستش اینه که هر وقت کتاب برمیدارم از تو کتاب پول میریزم. بعد میگفتش که دفعه بعد رفت کتاب برداشت پول نریخت. اون تاجرم عرض شد که یه روزی تاجر رو دید، گفت آقا ما راستش اینه که قصه اینو برای تو تعریف کردیم دیگه پول نمیاد. میگه اون تاجر تعهد کرد تا آخر عمر این آقا زندگیشو تامین کرد. اونم تامین کرد. چجوری تامین کرد؟ نه با تبختر و غرور. گفت آخر عمر آقا که از دنیا رفته بود پای جنازه ایشون مثل بچه مادر مرده گریه میکرد. یه تاجری به آخوند خراسانی گفته بود که تو رفتی درس خوندی، من رفتم پول درآوردم، وظیفه من اینه که زندگی تو رو تامین کنم. تا آخر عمر این تاجر زندگی آقا رو تامین میکنه، اون از سهم امام استفاده نمیکنه. ما یه آشنایی داریم، آخه آدم باید پول رو به جا خرج کنه. گفت آقا من تو شغل خودم خیلی تخفیف میدم به یه اشخاصی، حالا نمیخوام جزئیاتش رو بگم، بعد مثلا نمک رو میخورن نمک رو میشکنن. گفتم آقا تو من بلد نیستی انگار چجوری پول خرج کنی. گفتم تو در شغل خودت اجحاف نکن. اجحاف که میدونی یعنی چی؟ لازم نیست 3 میلیون به بابا تخفیف علکی بدی، اون 3 میلیون بگی بده به من، من بلدم برای چجوری خرج کنم. جانت من جای خرج زیاد دارم. به یه طلبه مستعدی میگم آقا اینقدرم دارم تو مشتم، میگم آقا شما برو قم یه سال خرج زندگی تو، من میگم تو رو روشین درس تو بخون، اون 3 میلیون رو بده من، تو من یه سال یه طلبه رو تو قم تامین کن. خودی برای چی به این بابا هر ساعت که 500 میلیون سرمایه داره تو 3 میلیون تخفیف میدی، بعدش هم مثلا بیاد نمکدون تو بشکنه؟ تو اچاف نکن در شغل خودت. لازم نیست که دیگه لطف بکنی، لطفشو بگیر بده به من، من یه چه دیگه لطفشو برات مصرف میکنم. مثلا این بازاری خبره واردن چجوری کجا پول خرج کنن، این پول خرج کردن هم یه حساب کتابی داره. ما همینطوری علکی پلکی میدیم پول رو میره، اون میدونه چی کجا خرج کنه برادر ما. درستش هم دی. عرض به حضور شما که سنت خدای تعالی ایجاد سبب است و یتحقق به این وصول العبد الى غایته فی سیره، که با سبب عبدو به، و الا معنویت مگه نمیتونه خودشو بریزه تو دل آدم؟ خودش یهو نمیریزه که، یه راههایی گذاشته. میگه آقا میخوای حالت تغییر کنه برو قبرستان مشاهده کن، اگه خیلی کیفور بودی برو قبرستان، اگه خیلی ناراحت هم بودی برو قبرستان. بخواه این سببه، یه چیزیه، ما چه میدونیم چیه؟ ما یه روز به یه جایی میرسیم که میفهمید چی نمیفهمید. لا یمل کل نفسه این نفعن ولا زرن ولا حیاتن ولا نشورن. اون روز وقت چشامونو میبندیم دستمونو بدیم به دست راهنما. اون میدونه که عرض شود که چه چیزی چه کاری باید کرد. لذا اون سنتش اینه. اون مگه نمیتونست بدون نماز ما رو برسونه؟ گفته نماز باید بخونه. نماز بالاخره خودش سببه دیگه. این یه سببیست که انسانو با فقر خودش آشنا میکنه. وقت آشنایی با فقر باعث میشه که انسان حرکت بکنه. فقط بیانه الله سبحانه، اینم خدای تعالی بیان کرده که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. نفهمید اگه خدا اراده کنه یکی هدایت کنه هدایت میکنه، فهمید اگه خدا اراده کنه یکی هدایت کنه بهش شرح صدر میده، سینه‌شو آماده پذیرش اسلام میکنه، بعد این اسلام میپذیره، بعد کم کم هدایت میشه. فرموده ثم تلین و جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، دلش نرم میشه برای یاد خدا. پس باید یه دل نرم بشه، اون کار خدا میکنه، بعد یاد خدا میاد، ذکر الله میاد، بعد ذکر الله میبردش جلو، نمیتونست بی واسطه ببرتش بدون ذکر. البته گاهی هم این کارها رو میکنه، بعضی واسطه ها رو حس میکنه، بی واسطه یه کاری رو انجام میده، منتها سنتش این نیست، به خاطر اینکه مردم بفهمن که به این حساب و کتابی که میکنن نیست. یعنی تا آخر حرف همین دوتا جمله است که باید از اسباب استفاده کرد، ولی نباید به اسباب دل بست تا آخر. آخه تا میای از توحید حرف بزنی فکر می‌کنی توحید یعنی این که مثلا همه چیزو ول کن پشت پا بزن به دنیا بشین تو خونه دیگه. مردمم تا یه کلمه حرف زدن میگن آقا مگه نگفتن از تو حرکت از خدا برکت؟ خب مگه ما چیزی، ما از حرف ما رو تا آخر گوش کن. ما میگیم که مؤمن باید وظیفه خودش انجام بده، خدا روزیشو میده. حالا یه روزی وظیفه مؤمن اینه که تو بازار بره کار کنه، یه روزم وظیفه‌ش اینه بره یه ده دوردستی درس بده پولم نگیره. تا وظیفه‌ش چی باشه؟ بله، اگر رفت تو بازار کار کرد به وظیفه عمل کرد، خدا روزیشو میده. اگر هم وظیفه‌ش بود که بره پشت کوه دوقوز آباد بره درس بده پولم نگیره تازه پولم خرج کنه، خدا روزیشو میده. ما اینو میگیم، ما که نگفتیم بشینه تو خونه. تا حرف میزنی از تو حرکت، از خدا و برکت، میگیم بابا به این دو تا چهار تاهای ما نیست. تا این میگی فکر میکنی یعنی مثلا اگه بهش بشینی تو خونه بعد مثلا تو از تو اینقدر، نه از این جمله بدم میاد، از استعمالش بدم میاد، در خیر موضوع لا استعمالش میکنم. خب میگه یه طلبه رفته بود جنگ، سپر گرفته بود، اون مقابل میزد به کمرش با شمشیر، میگفت چرا در غیر موضوع لح میزنی؟ میگفت اینو بزنی به این سپر، موضوع لح شمشیر سپر. کلاس اصول که نیست، میدون جنگه، در غیر موضوع لح. این جمله درسته، از تو حرکت از خدا برکت، من تو موضوع لحش غلطه. یعنی تو برو حساب کتاب کن، دو تا چهار تا کن، همش برو دنبال دنیا صبح تا شب و شب تا صبح، شبام که میخوابی حتما یادت باشه که وقتی میگی بعدش هم میگی پول، که حتما یا اگه مثلا خیلی بدهکار بودی چند بار بگو اینجوری بگو، وقت این میشه مثلا از تو برکت از خدا برکت. بعد میفرماید که و تعدیت قوله تلینو به الا لتزمین من، خیلی قشنگ اینجا آیه میفرماید ثم تلینو جلودهم و پوست و قلبشون یعنی جسم و جانشون برای یاد خدا نرم میشه. تلینو رو با الا متعدی کرده، تلینو جلودهم الا ذکر الله و تعدیت قوله تلینو به الا لتزمین معنا مثل المیل و الاطمینان. چون تلینو معنی میل و اطمینان رو تضمین کرده. یه بابی تو ادبیات عرب هست، یکی از لطایف ادبیات عربه، این باب اجمالش اینه که گاهی یک فعلی معنی خودش رو حفظ میکنه، معنی یه فعل دیگر هم با خودش میگیره، یعنی دو کار برده میشه، دو کار بیراته میگن، ماشین هرچی میگن، دو تا کار برده پیدا میکنه. اون وقت علامتش اینه که ابزار اونو میگیره از لحاظ لفظی. از کجا میفهمه بیننده که این معنی اون فعل رو گرفته؟ از ابزار اون. تلینو هیچ وقت با الا نمیاد، اینجا تلینو با الا اومده. باید شما دقت کنید ببینید الا با چه فعلایی میاد. الا مثلا با اطمینان میاد، با میل میاد. تلینو جلودهم الا ذکر الله یعنی جسم و جانشون هم نرم میشه هم با میل و رغبت نرم میشه. آخه یه موقع میزنی پدر یارو در میره بالاخره نرم میشه دیگه. گفت یه کسی نون خشکی داشت میزد تو جوب آبو میخورد، میگفت الحمدلله. گفتن چرا میگی دیگه الحمدلله؟ گفت خودش میدونه که این از 100 تا فوش بدتره. حالا یه وقت این کسی اینجوری اضطرارن، مثل امروز جامعه ما، امروز ما هممون اهل توکلیم. کی مثل ما توکل داره؟ توکل داریم دیگه، گوجه فرنگی کیلو 1250 تومانه امروز من خریدم. خب بعد اهل توکلش ولی زندگیمون نمیگذاره، توکل اضطراری. اما اینجا قلبشون برای یاد خدا نرم میشه و با میل و اطمینان هم نرم میشه، یعنی اطمینان میکنن. خیلی قشنگه عبارت. فهوه ایجاد او تعالی وصفن فی القلب، یعنی خدا چیکار میکنه؟ یعنی خدا در قلبشون یه صفتی ایجاد میکنه که بهی یقبل و ذکر الله، با اون صفت ذکر الله رو قبول میکنه و یمیل و میل پیدا میکنه به ذکر و یطمئن الی، به ذکر اطمینان پیدا میکنه. یعنی صبح که میاد بیرون میگه که و ما من دابتن الا علی الله رزقها، منم خب میگم اینو ولی من اطمینان ندارمش، اما این میگه اطمینان داره. به قول از آیت الله جوادی همیش آیه بود که مهاجرین را انداخت دیگه. ولی مهاجرین شما حساب کن، همین الان خود ما میگن آقا باید بری از تهران، نه خونه تو میتونی بفروشی، نه وسایل تو میتونی ببری، نه ماشین تو میتونی ببری، نه پول میتونی ببری، نه حساب بانکی تو میتونی خالی کنی، با یه لقبا برو 500 کیلومتر اون طرفدار تو یه شهر دیگه زندگی کن. تو اون شهرم که میری یه سایبون با لیف خرما بزنه تو مسجد که بخوای تو مسجد زندگی کنی. اصحاب صفه اینا بودن دیگه، اینا مهاجرین بودن، کسایی بودن که تو شهر خودشون برای خودشون کسی بودن. مشرکین آخر سر بعد از شکنجه ها راضی شدن که اینا فقط خودشون برن با یه قبا پیر، یه لا پیراهن. خب قبل از این آیه نازل شد که اینا اطمینان پیدا کردن. آیه اومد که و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای نیست الا اینکه رزقش به عهده خداست، ولی کی حاضر زندگیشو بگذره بره اونجا بشه عضو کمیته امداد که حالا زیر این لیفای خورم بشن آیا مثلا یه صبحونه نهار یه انصاری بیاره آیا نیاره. اینا بود که اینا رو راه انداخت دیگه. اینا میل پیدا میکنن. این که خدای تعالی در قلب اینا یه وصفی ایجاد میکنه که اینا به ذکر ذاکر میشن، میل هم پیدا میکنن، اطمینان هم به ذکر پیدا میکنه. و کما ان سبل له تعالی مختلفتون، چون سبل خدای تعالی مختلفه، فکذالک الهدایت تختلف و به اختلاف سبل، هدایت هم با اختلاف سبل مختلفه. اگه اون آقایی که گفته صراط های مستقیم منظورش سبل بوده درست، ما که بحث لفظ نداریم که، اما اگه منظورش صراطه اشتباه کرده، صراط یه دونه بیشتر نیست، صراط این توحید خالص، صراط های مستقیم ما نداریم که. التي تضاف الیه فكل سبيل هدایت قبله تختص به، هر سبیل یه هدایتی قبلش داره، یعنی اون سبیل منیبین خدا قبلا حال انابه بهشون میده، سبیل مؤمنین حال ایمان بهشون میده، سبیل تائبین حال توبه بهشون میده. پس این که این مقدمش دست خودشه، مؤخرش هم دست خودشه. اول حال توبه میده، بعد شما میری توبه میکنی، باریک الله بنده من اومدی توبه کردی، ما که دیگه اینا رو فهمیدیم دیگه، ما رو درست کن دیگه. حال ذکر میده بعد انسان ذاکر میشه، میگه باری کله بنده من ذاکر بودی تو رو این مقامات رسوند، ای دعا از تو اجابت حمز تو. اول حال دعا میده بعد اجابت، ایمنی از تو محابت حمز تو. شما از کی می فرار میکنی؟ از خودش به خودش، اعوذ بک منک، لا من جا منک الا الک، پناهگاهی از تو جز تو نیست، کسی جز تو در کار نیست. کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. خب همین خون و چرک دیگه میشه شیر، شیر یه ذره میکروب توش بزنی فاسد میشه، از کجا شیر میاد بیرون، از چه مسیرهایی میگذره، چی میشه شیر؟ اصلا قیافه این گاور آدم اینا حالش به هم میخوره، حالا این علف بدبو رو این گاو میخوره با اون دهن، از چه مسیرهای رد میشه، معاذ الله. اون وقت این میشه شیر. کی این کارو میکنه؟ کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. این چنین میناگری ها کار توست، این چنین اکسیر ها از اسرار توست. و اله هازل اختلاف یشیر و قوله تعالی، پس راه ها مختلفه و زمامش هم به دست خداست. به همین اختلاف هم اشاره میکنه، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این آیه هم یه لطیفه داره، فرمود الذین جاهدوا فینا نه فی سبیلنا، چون اونی که در سبیل خدا مجاهده میکنه به سبیل یه نظری داره، این که فینا مجاهده میکنه اصلا چشمش جز خدا رو نمیبینه. از فرق بین ان یجاهد العبد فی سبیل الله و بین ان یجاهد العبد فی الله، عبدی که فی سبیل الله مجاهده میکنه و عبدی که فی الله مجاهده میکنه فرق حال، تفاوت حال دارن. فل مجاهد و فل اول یرید و سلامت از سبیل، اونی که فی سبیل الله مجاهده میکنه به سبیل هم یه نظری داره، پس سلامت سبیل هم طلب میکنه. و دفع العوائق عنه، نمیذاره که سبیل آسیب ببینه. اما المجاهد فسانی فانه انما يريد وجه الله، جز خدا چیزی رو نمیبینه. فیمده الله سبحانه بالهدایت الى السبيل دون السبيل به حسب استعداده الخاص به ای. خداست اینو هدایتش میکنه به اون سبیلی که این مستعد اون سبیله. حالا یکی سبیلش استعدادش سبیل منیبینه، یکی سبیل مخلصینه، یکی سبیل مؤمنینه. و کذا یمده الله تعالی بالهدایت الى السبيل بعد السبيل، از سبیلی به سبیل بالاتر که بالاتر بودنش به درجه خلوصش بستگی داره، اینو بالا میبره. حتی یختصه به نفسه، تا اینو مختص خودش میکنه جلت عظمتو. اینم سومی خصوصیت صراط مستقیم. و رابعها ان صراط المستقیم لما کان امرن محفوظا فی سبل الله تعالی علی اختلاف مراتبها و درجاتها سه ان یهدی الله الانسان الیه و هو مهدیون فیهدیه من الصراط الی الصراط. چون صراط مستقیم یه امریست که در تمام سبل هست، یعنی به میزان درجه خلوص این سبل صراط روح اونهاست، خدای تعالی در طی سبل درجه صراط اینو تقویت میکنه. این شخصی که داره حرکت میکنه، به معنا ان یهدیه الی سبیل من سبله، به یه سبیلی هدایتش میکنه، ثم یزید و فی هدایته، هدایت رو اضافه میکنه، فیهتدی من ذالک السبیل الی ما هو فوقها درجتا، به یه سبیل دیگه میره که موافق سبیل اوله، یعنی درجه خلوصش بیشتره. یا اگه بخوایم ساده تر بگیم، قدم به قدم یه شرک میره یه توحید میاد، هرچی توحید میاد این سبیل غلیظ میشه، تا جایی که تمامی شرک ها میره توحید خالص میاد، این میشه صراط. ثم کما ان قوله تعالی اهدنا الصراط و هو تعالی یحکیه امن هداه بالعباده، کی داره میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ کسی که تو آیت قبلی عبداللهه، تو آیت قبلی طرف داره میگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین، من عبد خالص تو ام، وقت این آدم داره میگه اهدنا الصراط المستقیم، معلومه این یه چیزی مافوق اونیه که تا حالا اومده، پس تا اونجا آوردنش حالا این یه چیزی بالاتر میخواد. ولا يرد عليه ان سؤال الهدايه مما هو مهتد بالفعل سؤال لتحصيل الواسطه، پس نمیشه اشکال که آقا این کسی که الان داره میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین این مقاماتی رو طی کرده تا به اینجا رسیده، این چطور داره میگه اهدنا الصراط المستقیم؟ درسته این الان صاحب مقاماته، مثل شیخ ما که صاحب کرامات است، اینم صاحب مقاماته، منتها مقاماتش عرض شد که هنوز اون درجه خلوصش به درجه خلوص صراط نرسیده، پس مقاماتی داره بالاتر رو طلب میکنه. و کذا رکوب و صراط بعد فرض رکوبه ای تحصیل للحاصل، نمیشه گفت تحصیل حاصل نخیر. و کذل ایراد و علیه، یه ایراد دیگه هم کردن، گفتن به ان شریعتنا اکمل و اوسع من جمیع الجهاد من شرائع الامم السابقه، مگه اینجوری نیست که اسلام از همه دین های دیگه کامل تره؟ فما معنی السؤال من الله سبحانه ان یهدینا الی صراط الذین، صراط الذین، ما که مسلمانیم، من مسلمان که دینم بهترین دینه، دارم از خدای تعالی یک مسیر یک کسانی رو میخوام که بهشون، اونا کیان؟ اگه اونا مسلمانن که منم مسلمانم، اگه اونا یه چیز غیر مسلمانن که من راه اونا رو میخوام، بس معلومه یه دینی بهتر از اسلام هم وجود داره، اینم باطله. نخیر، هر دو مسلمانن، من تا این مسلمان مشرک، اون مسلمان موحده، این مسلمان مشرک مسیر اونو طلب داره میکنه. حالا اگه گفت که و کون المتمسک به شریعت اکمل من المتمسک به شریعت امر آخر وراءه، فان المؤمن المتعارف من مؤمن شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما کون شریعت اکمل و اوسع لیس به اکمل من نو و ابراهیم علیهم السلام ما کون شریعت ما اقدم و اسبق و لیس ذلک الا ان حکم الشرع و العمل بها غیر حکم الولایت الحاصله من التمکن فی و التخلق بها، این که انسان وارد یه شریعتی بشه یه چیزه، این که تخلق به اون شریعت پیدا کنه یه چیز دیگه است. ما الان همه مسلمانیم، ولی کو تخلص تخلق به اخلاق الله؟ پس ما الان از نوح بالاتریم، بله دین ما از دین جناب نوح بالاتره، ولی ما که از نوح بالاتر نیستیم که، بله اگر ما به جمیع مسائل دین خودمون تخلق پیدا کردیم از همه انبیا بالاتریم، چون که در روایت اومده علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، یه روایت هست که علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل، یه روایت دیگه هست افضل من انبیاء بنی اسرائیل، پس این اشکال هم وارد نیست. فصاحب و مقام توحید الخالص و ان کان من اهل الشرائع سابقت اکمل و افضل من لم یتمکن من مقام توحید، اگه یه موحدی در دین جناب نوح پیدا بشه از بنده که مسلمان مشرکم اون بالاتره قطعا، بله اگه من به جمیع مسائل شریعت خودم عمل کنم در دین اسلام یه مقاماتی هست که در سایر ادیان هرگز بیان نشده، تا اون اول رسائل توحیدی حضرت علامه اشاره کرده، مقام توحید اطلاقی بهش میگه، ایشون فرموده اصلا نقل نشده در غیر از اسلام یه چنین مقامی، که در ذیل آیات امثال انا لله و انا الیه راجعون اومده اون مقام که در سایر انبیا نبوده. ولم تستقر حیات المعرفت فی روحی ولم یتمکن نور الهدایت الالهی من قلبه، این شریعتش عالیه ولی در قلبش متمکن نشده نور خدا. فمن الجائز ان یستهدی صاحب المقام الدانی من اهل شریعت الکامره و یسأل الله الهدایه الی مقام صاحب المقام العالی من اهل شریعت الذی یدونه، پس جایزه که این آدمی که الان متخلق نشده مقامات اونایی رو بخواد که قبلا بودن و ولو دینشون پایین تر از دین ما بود ولی متخلق. و من اعجب ما ذکر فی هذا المقام ما ذکره بعض المحققین من اهل التفسیر جوابا عن هذا الشبهه بعضی هم حضرت علی فرمود خیلی این جواب جواب عجیبی بوده که بعضی دادن که ان دین الله واحد و هو الاسلام، دین خدا یکیه، همون اسلامه، و المعارف الاصلیه و هی توحید و النبوه و المعاد و ما یتفرع علیها من المعارف الکلیه واحد، معارف همه ادیان هم واحده، و انما مزیت هذه الشریعه علی ما سبق من الشرایع هی ان الاحکام الفرعیه فی اوسع، فقط دین اسلام فرقش در احکام فرعیه نه در اصول. در اصول اختلاف ندارن، این درسته، ولی چیزهایی از این اصول رو در سایر ادیان نگفتن، مثل توحید اطلاقی که در رساله اول رساله توحیدی اومده. مقام توحید اطلاقی یه مقامیه که اصلا مقامات دیگه‌ای که ذکر شده در مقابلش قابل قیاس نیست. خب اینو اسلام گفته، اونا نگفتن، این از اصوله. بله اونایی که اونا گفتن هم اسلام گفته، پس اختلاف در اصول ندارن، اما یه چیز نگفته‌های اونا دارن که اسلام گفته. این بنده خدا فکر کرده که فقط تفاوت در فروعات فقهیه، اینجوری نیست. و این نما مزیت حاضر شریع علام و سبق آمن از شرایح یه ان الاحکام الفرعیف یا اوسه فهیه اکثر عنایتن به حفظ مسائل العباد علا ان اساس حاضر شریع موضوع علا الاستدلال به جمعی طرق آمن الحکمت و الموعظت و جدال الاحسن ثم این الدین و این کان دینن واحدن و المعارف الکلیه فی الجمیع الاستوا غیر ان نام سلکو سبیل ربهم قبل سلوکنا و تقدم و فیزاره که علینا فامرنا و امرن الله ان نظر فی ما کانو علیه و اعتبار به ما سارو علیه. این اشکل، این حرف باطل. حالا حضرت علامه فرمید که هازل کلام مبنیون علا اصول فی مسلک تفسیر مخالفه للاصول لتی یجب ان یبتنی مسلک و تفسیر علیه فا انهو مبنیون علا ان الحقائق المعارف الاصلیه واحدتون من حیث الواقع من غیر اختلاف فی المراتب و درجات و کذا سایر الکمالات الباطنیت المعنویه فافضل الانبیاء المقربین مع اخص المؤمنین من حیث الوجود و کمال الخارجی تکوینی علی حد سوا و انما التفاضل بحسب المقامات المجعوله بالجعل التشریع من غیر ان یتکی علی تکوین کما ان التفاضل بین الملک و الرعیه انما هو بحسب المقام الجعلی الوضعی من غیر تفاوت من حیث الوجود الانسانی هذا و لهذا الاصل اصل آخر یبنی علیه و هو القلب اصالت الماده و نفیه. حالا اگه اجازه فرمایید اینو ما دیگه این قسمت رو حذفش کنیم. خامسها ان مزیت اصحاب صراط المستقیم علی غیرهم کذا صراطهم علی سبیل غیرهم انما هو بالعلم. اینم خیلی مطلب جالبیه. پنجمین مطلب و آخرین مطلب که دیگه تموم میشه این بحث، این است که تفاوت اهالی صراط مستقیم و غیر صراط مستقیم فقط در نحوه علم است، لل عمل، نه اینکه اصحاب صراط مستقیم یه کارهای عجیب و غریبی میکنه، نه خیر، اونا هم همین نماز رو میخونن، همین روزه رو میگیرن، مثل همون داستانی که از جناب سلمان نقل شده، همین نماز رو میخونن، همین روزه رو میگیرن، همین مستحبات رو انجام میدن، همین مکروهات رو ترک میکنن، اونا هم همینطوری هم. ممکن است شما یک کسی رو پیدا کنید که بیش از صاحب یک صراط مستقیمی مستحب و مکروه انجام بده، به عمل نیست، به نحوه علم. فلهم من العلم به مقام، وقت البته به عمل هم هست دا، منتها عملی که مبتنی بر علم باشه، الیهی از عدل کلم و طیب و العمل و صالح یرفعه. اگر عمل بدون تکیه به این نحوه علم توحیدی یعنی ایمان باشه، این عمل انسانو بالا نمیبره. مثلا حیوانات دروغ میگن، شما تو مثلا دیگه گوسفندا دروغ بگن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، مال مردم میخورن، کدوم یکی از کارهایی که ما انجام میدیم گاوا و گوسفند انجام میدن؟ تا چرا بالا نمیرن؟ خب یه گوسفندی که هیچ در طول عمرش نه حرام مرتکب شده، تمام واجبات هم انجام داده دیگه، چون اون که واجبش اینه که بخوره و بخوابه دیگه، اونم همین کارو میکنه، تولیداتی هم که باید انجام بده انجام میده، هیچ سر سوزنی از اون دستورالعملش تخلف میکنه گوسفند، پس چرا بالا نمیره؟ نه، از اشکالات جوامع غربی هم اینه. شما خیلی باور نکنید این که میگن اونجا آدم بهتر میتونه دینش رو حفظ کنه. من خیلی آخه اینو شنیدم، از مؤمنین هم شنیدم، تحقیق کردم راجعش. حالا انشالله یه روز آقای رستگار بیاد، یه روز میارمش اینجا براتون صحبت کنه. این یکی از رفقای ماست، 40-50 تا کشور دنیا رو دیده، این میتونه نظر بده، بسیار هم هوشمنده، الانم تو ایتالیا داره درس میخونه، یه سن و سالی هم ازش گذشته، مسئولیت‌های مختلفم. یه جمله خیلی عمیق ایشون داشت، من اینو از کسی دیگه نشنیدم، خیلی عمیق بود این جمله. ایشون میگفت که کشورهای غربی مردمشون رو تربیت کردن بر عمل صالح. لذا اونجا کسی دروغ نمیگه. کمکاری هم نمیکنه. ماشینش هم جلو در خونه کسی پارک نمیکنه. میل آقا ماشین تو پارک میره، بابا یه شماره تلفن بنویس. اینا رو هم بعد آموزش بدی. اونجا کسی این کارا رو نمیکنه. ولی میگه وقتی شما تماشا میکنی میبینی اوج اصلا نداره. نمیخوام علی الفاظی به کار برم توهین بشه، چون اونا از ما بهترن، حتی اقل عمل صالح رو دارن، ما همینش هم نداریم. وقت ایشون میگفت که خیلی این جملهش قشنگه، میگفت چون ایمان ندارن عمل صالح اینا رو بالا نبرده. قرآن کریم هم این حرف رو تایید میکنه. این عملا به این آیه رسیده بود. قرآن میگه الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب رو به ایمان تعبیر میکنن. اونی که صعود میکنه کلمه طیبه، عمل صالح فقط بنزینه. بنزین که منو جلو نمیبره، بنزین بریزم تو ماشین، بنزین یه ابزاری میخواد. بله ماشین بدون بنزین هم حرکت نمیکنه. اینجا مسئله همینه که عمل مهم نیست. عمل مهمه ولی مهم نیست. یعنی چی؟ یعنی باید ببینی پشتوانه عمل چیه. لذا میگه که حضرت امیر و کمیل میرفتن، یه صدای قرآنی اومد، کمیل پاش سست شد، حضرت دستش کشید گفت بیا بریم. چند وقت بعد توی جنگ عرض شد که یا جنگ جمل بود یا نهروان بود، ظاهرا میگفت که یک کشته‌ای با صورت افتاده روی زمین، حضرت باز با کمیل داشتن میراتن، میگه حضرت با پا اینجوری زد به این جنازه، این ملعون. گفت کمیل بدون این کیه؟ این همون قاریه اون شب، همون قاریه اون شب. خب این اصحاب نهروان تو تاریخ نقش شده که بعضیشون از شدت سجده و رکوع و سجود زانوهاشون مثل زانوی شتر پینه بسته بود، پیشانی ها و زانوها. اون وقت اومدن جلوی علی ایستاده. خب این عمل به درد میخوره. حالا شما 1,000,000 سال نماز شب بخون، 1,000,000,000 سال هم روزه بگیر، 100,000,000,000 سال هم شب تا صبح بیدار باش، بعد بیا جلوی امام زمانت وایس. این مطلب خیلی مطلب مهمیه. ایشون میفرماید که فلهم من العلم به مقام ربهم ما لیس لغیره. اینا یه مقامی علمی به مقام پروردگار دارن که دیگران ندارن. از قد تبین من مامر ان العمل التام موجودن فی بعض سبل التی دون صراطه. عمل تو همه سبل هست، همون عملی که تو سبیله تو صراط هم هست، بس عمل نیست. فلا یبقا لمزیتهم الا العلم. عمل ها یکیه، انجام واجبات ترک محرمات تا آخر هم هست. حاجا هم یه جای گفتن ما رو نصیحت کنید، ایشون فرمود که میخواستم این جمله رو بگم نگفتم، دیدم حروم میشه، یکی از دانشگاه های معروف. بعد این جمله ایشون فرمود که میخواستم بگم که به خضر موسی آخرین سوالی که از خضر پرسید این بود، گفت چطوری به این مقام رسیدی؟ خضر گفت با انجام واجبات ترک محرم. گفت ترسیدم این حروم بشه. خب اینا رو که ما هم انجام میدیم. اینجا میفرماید که عمل در همه طوایف یکیه، اما ان العمل التام موجودن فی بعض سوالات فلا یبقى لمزیتهم الا العلم. اما ما هذا العلم، این علم چیه که باعث میشه که اینا با هم اینطور تفاوت درجات پیدا کنه؟ کیفه هو و چطوریه؟ فنبحث عنه ان شاء الله فی قوله انزل من السماء ماء فسالت اهدیتا بقدرها، که آیه 17 سوره رعده میگه اونجا ما ازش سخن میگیم. من دو تا جمله عرض میکنم. و یش ارو به هذا المعنا، به همین معنا دلالت کنه این آیه شریفه، یرفع الله الذین آمنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات. خدا الذین اوتوا العلم و درجات بالا میبره. اینجا میفهمد الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. اونی که صعود میکنه کلمه طیبه، که میگن کلمه طیب یعنی ایمان. فالذی یسعد الیه هو الکلام الطیب و هو الاعتقاد و العلم. کلام طیب یعنی اعتقاد و علم. و اما العمل الصالح فشأنه رفع الكلام الطيب والامداد. عمل فقط به کمپلکس به 12، شما هی برو به کمپلکس به 12 بزن. به کمپلکس که نشد قضا، که باید قضا بخوری. اون من به جای نفس کشیدن به کمپلکس میزنم، این که نشد که. قضا و تنفس اصله، شما حالا اونم میزنی اون امداد میکنه. این فقط امداد میکنه، اما صعود کار اون نیست. و سیجی و تمام البیان فسن الایه. الحمدلله تمام شد. دو سه جمله عرض کنم این فرمایش آخرشونو. این مطلبی که عرض کنم از کتاب رساله الولایه است، اونجا این همین مطلب فرموده، در ذیلش اینا رو فرموده. فرموده یعنی چی؟ فرموده یعنی این تفسیرش همون روایتی که از حضرت امیر اومده، قوم عبد الله رقبتن فتلک عبادت و تجار، قوم عبد الله رهبتن فتلک عبادت العبید، قوم عبد الله تو بعض روایات از حبن، تو بعض از روایات از شکرن، فتلک عبادت الاحرار. این سه تا گروه عملشون با هم چه فرقی داره؟ هیچ. هر سه‌تاشون عبد الله دیگه، خدا رو می‌پرستن. اما چی فرق میکنه؟ نحوه ادراکشون فرق میکنه. یکی اون سرایر خاطراتش ترس از آتشه، خدا رو به خاطر ترس از آتش میپرسته، مبنای عملش این علمه. یکی مبنای عملش بهشته، یکی مبنای عملش حبه. اینا سه طایفن. بعد میفرماید که حالا شما مثلا وقتی ملاحظه میکنی یه زاهد در دنیا هیچ از دنیا استفاده نمیکنه، دنیا رو رها میکنه، حال انقطاع داره، اما برای چی؟ برای اینکه فهمیده یه زندگی هست خیلی بهتر از این دنیا. پس این چیو میخواد؟ بازم خودشم. پس اینم خودپرسته، خدا رو هم که میپرسته به عنوان واسطه میپرسته که خدا برسونتش به اون بهشت، به اون حیات ابدی. اما اونی که خدا رو حبن میپرسته چی؟ که اون اصلا کاری با دنیا آخرت نداره. لذا از تعلمه اونجا یه بیان لطیفی دارن، میگه این عاشقه وقتی میشنوه که میگه فلا تغرن نکم الحیات دنیا، زندگی دنیا شما رو فریب نده، این از دنیا بدش میاد، چون او از دنیا بدش میاد، نه چون که دنیا به درد نخوره. اگر خدای تعالی دنیا رو مدح میکرد، اینم دنیا رو مدح میکرد، با همین به درد نخوریش. و اگر آخرت رو دوست داره، چون او آخرت رو مدح کرده، چون او گفته ان الاخرت لهی الحیوان. و اگر آخرت رو ذم میکرد، با همه زیبایی های آخرت، این از آخرت خوشش نمیاد، چون خدا مذمت میکرد. پس این حبش لله، بغضش لله، با خودش کاری نداره. این میشه نحوه علم. لذا هر دو یه کارو میکنن، اما نحوه ادراک فرق میکنه. این اجمالش. حالا تفصیلش تو اون رسالت الولایه است و طالبان رجوع کنن به کتاب رسالت الولایه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چون شب جمعه است، چند تا دعا موعظت میکنیم، بعدم این جلسه، بعدش هر کی سوالی داشت در خدمتی. الهی هازا ذلی ظاهر بین یدک و هازا حالی لا یخفا علیک، من که اطلب الوصول الیک و بک استدل علیک، فهدنی به نورک الیک و اقمنی به صدق العبودیت بین یدک. الهی علمنی من علمک المخزون و سنی به سترک المسون. الهی حققنی به حقائق اهل القرب و سلک بی مسلک اهل الجف. الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیری و به اختیار که ان اختیاری و اوقفنی علا مراکز اضطراری. الهی اخرجنی من ذل نفسی و تحرنی من شکی و شرکی قبل حلول رمسی. بک انتصر و فنصرنی و به باب که اقف و فلا تطردنی و به جناب که انتصب و فلا تبعدنی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.